اون وقتی نبود در سلول بغلی هر روزی که اینا نبود بودن یه ربلش در روزنامه اطلاعات یک چیز زده بودن میتونی که در بعد از اینکه سادات رو ترور کرده بودن یکی در جهاد اسلامی رو در زندان به جرم این ترور گرفته بودن.
بله.
و مثلا توی سلول یک نفر و سه نفر یا چهار نفر انداخته بودن. بعد این چیز در روزن اطلاعات اومده بود که این جنایتکاران مصری در سلول های یک نفر مثلا سه نفر چهار نفر انداختن. اون جوان از آقای بایی پسر آقای بایی شما خودتون پیت میزنید که این جنایتکاران مصری در سلول های یک نفره سه یا چهار نفر انداختن. شما پس ملاحظه کنید که برای این سه شما در جمهوری اسلامی در سلول های یک نفره سی نفر رو دادید اینا و شکایت میکنه. آقای بایی هم میشه که باید به همین ملت اومدیم که اینها رو مطالعه کنیم و بریم انشاءالله حل بکنیم.
بله.
این از جریان آقای بایی و بعد برمیگردیم به مسئله
جناب جعفری.
بله.
آیا این موضوع رو حل کردن؟ به زودی حل کردن یا بعدها حل کردن؟
نه خیلی، البته باید این وقت مدر کوشش خودشون رو میکردن، ولی مسئله در بحث باید نبود. تا زمان که لاجوردی و حاجدادی حاتم بودن هیچ عملی ممکن نبود. تا این که بالاخره در سال 63 و اواخر 63 و اوائل سال 64 آقای منتظری پاش رو یک چکش میکنه به طوری که نمانندش سهی به من گفت در زندان به آقای جعفری. یک روزی آقای منتظری به جماران تلفن کرد و به احمد آقا گفت به پدرت بگو بین من و لاجوردی باید یکی رو انتخاب کنه، یا من و لاجوردی. بالاخره روی پافشاری آیت الله منتظری لاجوردی رو از دادستانی برداشتن. وقتی این لاجوردی رو برداشتن این مسائل حل شد و وضعیت رو چهره زندان ها تغییر پیدا کرد و شکل دیگری به خودش گرفت. مدیریت سیالش شد و بسیار به مسائل رفاهی و سایر مسائل زندانی توجه می شد یک دورانی.
بله آقای لاجوردی به قول دوستمون مبارز نستو.
بله 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 به قول آقای خاتمی
بله
شهید والای اسلام و مبارز نستو و وزین و غیره.
بله بله
بله. در این حال بعد از اینکه من مدتی در زندان به ذوالحصار بودم یک روزی باز دوباره از زندان به ذوالحصار اعلان کردن که با کلی وسایل برید زیر هشت. زیر هشت جایی که دفتر زندان هست و زندان اگه بخواد جایی منتقل بشه میبرنش. وقتی رفتم زیر هشت دیدم که چند نفر اومدن، گفتم کجا بودی؟ کجا منو میبری؟ گفتن که بعدا میفهمی.
بله.
وقتی از سوار ماشین شدیم دیدم برای اولین بار بود همیشه که میرفتیم دستای منم چیز دادن از این چی میدن دستبند
دستبند
دیگه این چی نویه چون اولین بار بود این کارو میکنه با اینکه یکی دو سال یک سال یک سال خوده بود گذشته بود. در هر حال تا نزدیکای تهران که رسیدیم چشمون به من وقتی رسیدیم ندید تهران گفتن چشمون رو هم بستن و بعد که رفتیم دوباره دیدم که منو بردن کمیته مشتری همون واحد توحید.
بله.
واحد توحید رفتیم و در اونجا رفتیم به اصطلاح اومده بودن خلاصه بعضی از دوستان طرح یک مصاحبه از گروهک ها رفته بودن. در اونجا یکی بیتی دو نفر از دوستان اسم منو برده بودن با اینکه برای شما تعریف کردن که وقتی حسن بایزی به من گفته مصاحبه کنم و بگو از آقای بنسر پوز زدم گفتم این که حد سعبد اعدام من بکنید من اینجا نمیگم دست از سر من برداشتن. تا اینکه دوباره یک سال بعد دوستانی که خواسته بودن وارد مصاحبهشن اینها گفته بودن فلانی رو هم بیارید.
بله.
خلاصه ما رو اجازن و ناگهان من رو گفتن در یک جمعی که برای اولین بار بود یک جدی حدود 30-40 نفر بودن و من چشم به باز کردم دیدم یک جدی هستم که از جمله هر جوانی بود به نام اسماعشری.
بله.
آقای حسین روحانی و آقای قاسم عابدینی و خانومش و یک دوی دیگه در حال و چند نفر از بچه های خود ما.
بله.
در اونجا دوباره سر کله آقای اصلا من جا خوردم که بدون که به من بگن برای چی کاری همین دیگه دادن و در اونجا معلوم فهمیدم که اینها برای مصاحبه است.
بله
برنامه از اینکه دو روز قبل مشخص شده بود که هر کسی باید چیکار کنه، برنامه مشخص شده که چی بگه چی نگه و خلاص همه چیز مشخص بود. زود اینکه یکی دو نفر از ما حسن بازی ورود کرد به ما، من و دوستمون آقای یکی از دوستای ما گفت از شما دو نفر یکتون باید صحبت کنیم با حالت تحکم.
بله
من گفتم که ما صحبت نمی کنیم. یکی از بچه ها گفت من صحبت می کنم، گفت صحبت تو به بعد نمی خوره. یکی از خانم هم گفته بود من صحبت کنم، قرارم بود اون صحبت کنم، گفتن نه تو صحبت کردی و باید حسن پشنی کس شده که یکی از ما دوتا صحبت کنیم.
بله
حقیقتش من با وجودیم که هوای کار داشتم وضعیت رو خطرناک دیدم و چون دیدم همه دوست بسیار از بچه ها هستن و بعضی از دوستان خودمون هم هستن و اونا هم مثل من رو گفت آوردن، احساس خطر کردم و به حسن گفتم برو ما خودمون مسئله رو حل میکنیم. من به اون دوستم گفتم که بیا غوره بکشیم غوره به اسم هر کدوم افتاد اون صحبت کنه. گفتم گفت باشه غوره کشیدیم غوره به اسم هر افتاد. خلاصه به اون خانم گفتم چه مطلبی تهیه کردی در رابطه با این جریان بنی صدر؟ یه مطلبی دارم بعد من نگاه کردم مطلب دیدم که خیلی مطلب چرت و پرتیست. اون رو انداختم به بلافاصله یک مطلبی حدود 10 دقیقه نوشتم که بیشتر به مسائل کیش شخصیت شبیه بود.
بله
مسئله رو البته این در این قضیه در روزنامه چاپ شده، کسانی که بخوان میتونن نگاه کنن. خلاصه مصاحبه برگزار شد و بعد مصاحبه رو از گروه های مختلف بود، از هر گروه هایی میومد میگفت که من این کار کردم این کار کردم. از جمله میکردیم کسانی که در این مصاحبه شرکت کرده بود آقایی بود که مسئول ترور حسنی بود، که موقعی که رفته بود که حسنی رو ترور کنه حسنی فهمیده بود یک نه یکی زده بود تو دل اون و پرد شده بود. بعد ببینم که اون مواد منفجر به خودش وارد کرده، خلاصه میگیرنش اون میارنش اونجا. این هم یکی از اون کسی
همین حجت الاسلام حسنی که امام
گفته. بله بله
بله بله ارومیه است.
بعد کسانی بودن که مثلا 10-15 تا ترور داشتن جلن، مثلا 18 سالی از مجاهدین که 23-24 تا ترور داشت به دین که خودش تعریف کرد قاسم عبدی برده بودن. همه اینا اینا هر کدوم اومدن بحث کردن و خب منم 7-8 دقیقه که صحبت رو آماده کرده بودم صحبت کردم، گفتم که بله اینجور بوده اینجور بوده. ما مثلا آقای بنی‌صدر آقای خمینی خودش مسئولش کرد که از جانب خودش بره با گروه ها صحبت کنه، از فرمانده کل قوایی بشتر نماینده خودش کرد در تمام که با تمام گروه ها بحث آزاد بکنه. بعد نماینده خودش کرد در موقعی که در نیروی هوایی اعتصاب شده بود برای خوابوندن اعتصاب برای تبریز و بنابراین اگر هم اشکال داشته ما وقتی آقای خمینی یک همه کار و مسئولیت به گردن گذاشته خب ما هم طبیعی بود که باش همکاری میکردیم و از این مسائل.
بله
خلاصه بعد این مصاحبه رو میرن نگاه میکنن، مصاحبه به نظرشون خود رده بوده کل مصاحبه.
بله
دو تا اشکال این مصاحبه داشته، یکی این که یک آقایی سرش انداخته بوده پایین و گفتن چرا این آقا سرش انداخته پایین و نگاه نکرده بود. یکم این که من وقتی صحبت کردم نگفتم همه رو گذاره یعنی گذاشتم و نگفتم که من خودم هم مثلا شرکت داشتم. اونا رو بعد حسن وعیدی بودن گفت که تو باید بگی خودت هم شرکت داشتی. گفتم اگه با این قضیه حل میشه برداشتم و این جمله رو اضافه کردم در جلال که من هم شرکت داشتم از این قرار بوده.
بله
خلاصه این صحبت رو کردیم و قضیه گذشت تا قرار بود که سال 61 اول 62 من رو آزاد کنن که آقای دعایم واقعا یک نامه بلند بالا مفصلی در دفاع از من در آقای گیلانی نوشته بود و نماینده گیلانی هم من رو خواست و به من گفت که بیا مصاحبه بکن. گفتم آقای میرفندرسکی، گفتم آقای میرفندرسکی من اون چی که میدونستم گفتم و این شما چرا یه چیزی رو که از بین رفته تو ما شما رو میخواید زنده کنید و من اطلاعات جدیدی ندارم. اونجا بود که فهمیدم که اون مصاحبه من چه اهمیت بوده چه چیزی بوده. مصاحبه رو میدارم در خارج از کشور، موقعی که در سیتو پاریس مصاحبه رو میدارم وقتی بچه ها نگاه میکنن میگن ای جعفری داره چیشی شخصیت درس میده.
بله
و این مسئله به اینا منتقل میشه و اینها میفهمن که عجب مثلا چیزی کلم سرشون رفته منم چیزی رو انگار نکردم. این بود که دوباره جیلانی گفته بود که برای اینکه آزاد بشینه مصاحبه دیگری بکنه و قضیه رو حل بکنیم که من کوشش کردم که نماینده آقای جیلانی که آقای میفندسکو رو ازش بکنم که مصاحبه دیگه نکنم و زیر بارش نرفتم. البته زیر بارش رفتم معنیش این بود که در هر حال ما رو سه سال دیگه نگه داشتم.
بله جناب جعفری آدم ببخشید آقای جعفری آدم واقعا تعجب میکنه که گویندگان و برنامه سازان یک تلویزیونی توی یک مملکتی شکنجه‌گران و بازجویان آزادگان در زندان باشن.
البته باید باید این که شما الان البته یا گذشتی که اینها جز مقامات و اینها بودن اینها تو زندان ها بازجو بودن شکنجه‌گر بودن نمیدونم و از این قبیل کارها
بله.
و در وزارت اطلاعات بودن یه الان جا بدم که من اونها رو نام ببرم اونها رو به موقع خودش خواهم گفت و نه از مسئله دونش
بله جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی در نوع خودش هم از این بابت بسیار نمونه است در صورت
بله همه چیزش نمونه است
بله
اصولا سیستم آخونده همه چیزش نمونه است خود این نمونه نیست که الان آقای خامنه‌ای اصلا گفت قانون اساسی خودشون هم همه این چیزه کشت و آقای هاشمی رفتن در میگفت در رأس سهر دار یعنی همه رو کشت و در واقع فعال معاشایی حسین قلی خانی رو دیده از حسین قلی خانی هم بدتره.
بله بله
نه منطبقه به قانون اساسی نه منطبقه به عرف نه منطبقه به شرط ناگه هم گفته که در رأس سهر دار هستی.
بله
این دیگه از این کارهای چیز که واقعا جد شیطان کسی دیگه نمیتونه ازش سر در بیاره.
کاملا درست. بله بفهم ببخش
موقعی که ما خدمت شما عرض کنم موقعی که بعد از اینکه مصاحبه تموم شد خود ما تو کمیته مشترک بودیم دیگه.
بله
تو کمیته مشترک ما چند نفر بودیم که اینا بنی صدی بودیم اونها رو بند ما رو توی اتاق زندگی میکردیم دیگه ما رو بر نداردیم بند ازیم یا به غزل حسار. من بعد از چند روزی که در اینجا بودیم یه زندانبانی هم داشتیم آدم بسیار خوبی بود به من حجمه یه بازاری بود ولی واقعا اگه برای زندانی در اموری رسال در اینچه که بستش بود میتونست کاری بکنه کاری میکرد.
بله
یک روزی با من هم بوده بار رابطه بهتری داشت برای اینکه من بودی گفت آقا جعفری ما تو اتاق من گفت آقا جعفری من خودم هم به پنیسد رای دارم و شما هم بابا توی خط بدیم من تا حالا بعدا جدا شدیم ما همه در یه خط بدیم. بعد یک روز اومد و گفتش که یه مطلبی میخوام بدم از این آقای قاسم عبدینی یا ببین درست یا نه. گفتم چی هست؟ گفت یه مطلبی نوشته و اینا تازه مسلمان شدن و معلوم نیست حالا از روی ترس یا نه. گفتم خب مطلبی چه اشکالی داره؟ گفت که یه حدیثی آورده که گفته که به در این حدیث گفته که از امام جعفر صادق که به تعداد خمالیدی که در این جهان هست روش های خداشناسی موجوده. گفتم بله این درسته. مطلب آورد من نگاه کردم یه چند تا ایراد اجازی داشت. گفتم این ایراد داره داره و بعد پسشون دادم. منظور در اینجا که بودین یک روزی یکی از دوستان من رو میبرن بازی ها میبرن و ازش مقدار سوال میکنن بعد که ازش سوال میکنن میگن که یک آقایی هست به من که این اهل تسننه تو بیا یه مقدار بهش صحبت میکن که شاید اون شیعه بکنی.
بله
این آقا هم برای این که از سر خودش باز کنه میگه که جعفری وارده تو این کار.
بله
خلاصه حالا وقتی هم اومد تو سلون به من نگفت که من یه چنین چیزی عدید من میگفت خب من شستم خبردار میشد و یه گفت تنبیه برش میاندیشیدم.
بله
یاد هم یک روزی چند روز بعد بازی رو خواست و رفتم تو اتاقش گفتش که آقای جعفری بدون این که من اطلاعی داشته باشم گفتش که یک آقای هست یک جوانی هست نگفت که آره این آقا هم که جوانی هست که این اهل تسننه شما بیاید مقدار رو این وقت شیعه و سنه بگو شاید این شیعه بشه. گفتم که من خیلی اطلاع ندارم اینا. گفت مهم نیست هرچی اطلاع داری گفتم خب بش وقتی گفتم بشه گفتیم مفتی زاده است. آیا گفت مفتی زاده است؟ من علامه مفتی زاده رو میدونم که از علمای بزرگ اهل تسنن با خود من رابطه داشت، قبلا هم باش رابطه داشتیم. من خیلی پشیمون شدم که چرا گفتم باش.
بله.
گفتم که وقتی گفتم مفتی زاده است، گفتم این عالم اهل تسنن و کار من نیست. شما بعد اگه بخواد با این مباحثه کنید، بعد یک کمی فردی همشهن خودش رو بیارید، نه کار من. گفت حالا مهم نیست، میگیم با همه بالاخره یک گپی میزنیم.
بله.
میگیم چاره نداریم، رفتیم. ولی واقعا در تمام مدت من ناراحت بودم، مثل یک کسی که یک چیزی رو گفت کرده. وقتی رفتم تو اتاقی که مفتی زاده بود با هم احوال پرسیاری بسیار خوب قبلا هم میشناختیم.
بله.
خلاصه چند نفر دیگه از بچه های خودمونم دیدم، بعد ولی باش حرف نمیزنم، همینجور سوت و گاهی آقای مفتی زاده یکی سری مسائل سیاسی از من میپرسید، من اون رو پاسخ میدادم که از این پاسخ های من یه مقدار آگاه شد. مثلا گفت عجب خیلی مسائلی گذشته که من اطلاع نداشتم.
بله.
آقای مفتی زاده را به جرم اینکه یک انجمن به اصطلاح تسنن سراسر کشور رو از تسنن سراسر کشور یک انجمن درست کرده بود به نام شمس و چندین اطلاعی دادم دلای دولت و اینا، اطلاعی خیلی تندی هم نبود. به این جرم و به خصوص برای اینکه اون انجمن شمس رو درست کرده بود، در خودش هم یک گروهی داشت در سنندج که اینها گروه غاری قرآن بودن و جوانهای بسیار پاک و پاکی بودن که یدشون که من در زندان دیدم، به این جرم اونها رو بدیدن زندان. البته ظاهر در باطن میخواستن سر به تنش نباشه، ولی در ظاهر احترامش رو داشتن. این مسائل دولت رو بازرگان و بنی صدر و آقای خمینی و آقای منتظری که گفتن این یه مقدار آگاه شد و واقعا تا به اون نسبت به خمینی و منتظری فوق العاده علاقه داشت و اصلا میگفت که در چیز ما، در فقه ما، آقای خمینی یکی از امام، میگفت ما اعتقاد داریم که هر غرب میگه امام زمان اینه و این آقای خمینی هم امام زمانه.
بله.
بعد یادش داشت که من یه مقدار برش توضیح دادم، خلاصه وارد شد، ولی همچنان نسبت به آقای منتظری علاقه وافری داشت.
بله.
بعد که اینا چند روز شد، اون بچه بعد بازی رو مکه که ما دیگه بحث مذهب یاده نمی کنیم، من گفتم که من این کار رو نمی کنم، ولی با وجود این در زمین خودم من خیلی ناراحت بودم. چند این بچه ما رو بلاره بودن تو این سلکه اتاق بزرگی بود، در این اتاق که بودیم من بودم، آقای مفتی زاده بود و چند نفر دیگه. یک روزی با جون اومد و گفتش که آقایون به اصطلاح منظورش من و چند نفر از بچه های بنی صدری بود، آقای هست و به نام آقای منتظری، این یاد راضی به احزاب و گروه ها کار میکنه، شما اگه در مورد احزاب و گروه های ایلان اطلاعاتی دارید در اختیارش بذارید، یکی خود این رو نداره بیاد. چند روز بعد دیدیم یک جوانی فکر کنم 21 دو ساله اومده، گفت من منتظری هستم، شروع کرد صحبت کردن که شروع کرد به جای این که مثلا توی به احساب شروع کنه، شروع کرد روشو کرد به یکی از این دوستان ما و از اون بازی کردن به جای این که مثلا به این گروه فلان حس که دور بود و فلان گروه که دوری دیده، و اینجور صحبتش از اینجور شروع کرد که آقای بنی صدر از اول جاسوس خارجی ها بوده و میخواد و برای اینکه این حرف او رو اون دوست ما سهه برش بذاره، میگفت که فرانسوی ها سرمایه گذاری کرده بودن و به همین علت بنی صدر در مؤسسه علوم اجتماعی کار میکرده و با اون استادها رابطه داشته، بنابراین پس جاسوس بود.
بله.
اون دوست ما هم که مشکل داشت، پرونده‌اش مدار سنگین تر بود، خیلی معذب بود و گیر افتاده که چیکار بکنه، ولی در حال گفت که این حرف شما مثل اینه که بگید وقتی بنصد در شکم مادرش بوده چند دل بدری هم به شکم مادرش زده، پس یه جاسوسه. این حرف چیه؟ گفت در علوم نفس علوم اجتماعی بسیاری کسان کار میکردن، این چه ربطی داره؟ بعد از اما حاضر.
بله.
من اینا رو میگفته و من هم واقعا البته میگه حرفش با من نبود، ولی من بسیار ناراحت شدم. دو داره یه مقدار ولی صدر بلکرده رفت به طرف نهزت آزادی و گفتش که مهندس بازرگان و نهزت آزادی هم یک سازمان ارهادیست و غیر اسلامیست و افراد این سازمان عامل بیگانه و وحشبت اونها هستن. این بیچاره رفیق بازی رفته بود نمیتونست تایید کنه، نمیتونست تفسیر کنه، همینجور خودش رو میخورد. و هیچ وقت من وقتی او رو دیدم ناگهان عصبانی شدم، به جلو پریدم و بهش گفتم که بعد از این میبینی که همه بهش گفتم همه مسئولین دستوتنی میدونم که من از نظر سیاسی مخالف روش نهضت آزادی بیدم هستم و روش سیاسی اونها رو نمیپسندم، اما این به این معنی نیست که چون من روش سیاسی اونها رو نمیپسندم پس تمام کارها لاغل مهندس بازرگان نادرست و باطله.
بله.
و این صحیحی که ما کسانی که سالیان دراز در خدمت اسلام و مبارزه بودن حالا چون بعضی از کارهای اونها رو نمیپسندیم همه اون کارها رو باطل و ضد اسلامی بدونیم. و بعد بهش گفتم که به ما نوعی که هنوز در شکم مادر تن نبودیم آقای بازرگان فعالیت اسلامی زیادی کرده و نوعی شما هنوز به دنیا نیامده بودید، زمانی که کسی جرأت نمیکرد در دانشگاه از اسلام و دین حرف بزنه و نماز بخونه او ایستاد و نماز بپرداشت و تبلیغ اسلام کرد و از اسلام و حقانیت اون دفاع کرد، سخنرانی کرد، کتاب نوشت، بحث کرد و خلاصه بعد دانشگاه یک موج اسلام خواهی به راه انداخت که جذب دانشگاه رو نسبت به دین اسلام عوض کرد. این درست نیست که به چنین کسی گفته بشه کتابهای آقای بازرگان التقاطی و اسلامی است. خب هر کتاب نوشته هم بحث جداگانه داره، کتاب هم وحی منزل نیست، ممکن کم زیادی داشته باشه، ولی صحیح نیست که شما هم بگید که اون الهادیست و فلان این حرفا یک چنین شخصیت به این بزرگی با این همه خدمات. این حیف من نشوناست که خودمون شروع کنیم و این شخصیت خودمون رو از بین ببریم و بخوایم در دست اون خودش کنیم. چرا؟ برای اینکه ما داشت مخالفیم. خب میتونیم بگیم به از نظر سیاسی شما مخالفیم، ولی این خدمات رو کرده و این خدمات از دید جامعه و جهان پوشیده نیست و شما هم نمیتونی کارش کنیم. وقتی اینا رو گفتن ناگهان تایید به من گفت شما هم مثل بنی صدر بازرگان التقاطی هستید. تایید گفت من ناگهان رفتم گوشه کنار گفتش گفتم که میدونی چیه، من دادگاه رفتم و 15 سالم حکم گرفتم، بنابراین نه تو بازجوی منی و من هم با تو دیگه حرفی دارم. و دو دفعه سوی رفتم تو کوچه اتاق نشستم، جمع سلول به هم خورد و یه جمع سنگینی به وجود اومد. اون دوستمون که قبلا طرف صحبتش بود آدم خیلی مجلسگر کنی خلاصه شروع کرد، اونا جلوی شروع کرد حرف زدن، یه مقدار جمع سنگین رو تغییر داد، ولی اون حرف من کار خودش رو کرده بود. این جوان رفته بود در مجمع دیگه خودشون که اداره کنندگان زندان گفته بود جعفری التقاطی است و این حرفایی که میزنه بی خود میزنه.
بله.
چند روز بعد دیدم که یکی از بازیهای من اومد به سلول رو گفت بعد از جعفر کسی گفت آقای جعفر شما به مسئله آقای منتظر چه مسئله داشتی؟ من داستان رو مفصل براش تعریف کردم. گفت شما حاضری که بعد جمع اومد بیالله این حرفا رو بزنی؟ گفتم بله، همه این آقایون شاهد هستن که اینجور گذشته اینجور گذشته، من این حرف رو زدم و الان هم میاد برزم شما میزنم. قرار بود که جلسه بذارم که من برم برزمشون بزنم که این آقای منتظری اینجور عمل کرده و من هم این پاسخ رو بشنادم که بعد ما رو بردن از این بستان اون مسئله هم برگزار نشد.
بله.
اما یک اثر گذاشت و اون اثر این بود که آقای نفتی‌زاده فوق العاده از این کار من خوشش اومده بود و به همین علت یکی دو بار که رفته بود پیش گیلانی و چند جای دیگه برای من تا تونسته بود چکش زده بود.
بله.
بعد به اصطلاح یکی از رئیس زندان قزل‌افر که آقای بود به نام میثم گفته بود که آقای جعفری برخلاف ما علما که دروغ مصلحت آمیز رو جایز میدونیم، آقای جعفری حدیثی پیدا کرده و بر اساس اون حدیث معتقده که دروغ به هیچ وجه نباید گفته بشه و سختی سختم این چیزی رو که معتقده میگه و اون چیزی که معتقد نیست نمیگه. اتفاقا وقتی این رو گفته بود اون حاضر نیستم گفته بود که ما اطلاع داریم که آقای جعفری اینجوریه.
بله.
این خیلی در بعضی مراحل به من کمک کرد. اما من از این مسئله که اون روز قرار بود با آقای مفتی زاده بحث کنم و به اصطلاح خودم در زمین خودم ناراحت بودم، تا اینکه در زندان رسالستان کوشش دوباره به هم برخورد کردیم، کوشش کردم که این مسئله رو جبران بکنم. به این طریق که اومدن اعلان کردن که هر کسی میتونه هر کمکی بکنه، بیاد کمک بکنه، ترجمه میتونه بکنه، مقداری میتونه بکنه، کشاورزی میکنه. آقای مفتی زاده ناگهان گفت که به من گفت که من میخوام برم مقداری بکنم، مقداری یاد بگیرم. بهش گفتم شما چرا میخوای بری مقداری یاد بگیری؟ گفت میخوام بعد از اینکه آزاد بشم برم در کرمانشاه چند واحد مقداری را بندازم. گفتم مرد حسابی، ممنون هستم بگم چرا. گفتم که بهتره که شما به نفع شماست که این کار رو نکنی و شما هر موقع که آزاد شدی کافیست که در روز بیست روز بری پیش مقدار، هزاران مرده آمدن که هرچی اطلاعات بخواه در اختیار بذارن و اینجا اگر بری به شخصی به سلام شخصیت شما نیست، او هم پذیرفت و نرفت. البته من نگفتم که چرا اینجا دارم بهت میگم، ولی از روی دوستی چون خیلی به من دوست بود و بعدم برای جبران اون جزئی قضیه که من یک حاضر شده بودم که بلند باش صحبت کنم با وجودی که نکردم، خواستم این رو جبران کرده باشم.
بله.
و او هم نرفت، هر منو گوش کرد و نرفت.
حالا آقا جعفر علت
من از این دست.
حالا آقا جعفری میشه بگی علتتون چی بود برای اینکه به ایشون گفتین نرن؟
برای اینکه کسی که در زندان کار مهم نبود که وقتی شما میاد به اتفاق به خود من گفتن که بیا بیا هر کاری میخوای بکن، بیا کتاب بنویس، رفته هر چی میخوای بنویس ما چاپ میکنیم. مهم نبود که شما چی می‌نویسید و چون مهم این بود که این دولت همکاری با زعمای دادستانی محسوب میشد.
بله.
قسمت شما جدر میشد.
درسته.
از این وقتی شما میگفتن فلانی فلانی هم دارن به من همکاری میکنن، حالا این همکاری مهم نبود که چی هست.
بله.
مهم این بود که شما داری همکاری میکنید و همکاری یک زندانی با دادستانی خودش یک نوع ضعف شخصیت و یا شکستن و خورد کردن شخصیت خودشه.
بله.
به این علت بود.
بله.
بله. برای این که الان چون این مسئله رو عنوان کردیم، من در اینجا یک مسئله رو برای اون عنوان میکنم و فکر میکنم بحث این شب رو خاطره بگیم.
خواهش میکنم.
بردی های زندان کوشش میکنن که زندانی رو مسئول اداره بکنن، اراده بکنن.
بله.
برای این چون رو مسئول اراده بکنن روش های مختلفی رو بکار ببرن که زندانی حاضر میشه خودش و اعمال رفتار گذشتهش رو به مسلخ بکشه و حتی بعضی کارهایی رو که نکرده بردن بگیره. البته تحت شکنجه و تحبیب و شکنجه و ترس و وحشت این کارها انجام میگیره. شما در داستان زندانیان زمان استالین رو مطالعه کرده باشید میبینید که بسیاری از سران حزب میمدن کار رو نکرده رو گردن میگرفتن و چون میگفتن که حزب به صلاح حزب و بعدن هم اعدام میشدن.
بله.
بعد به نوری اسلامی هم این عمل را این به شدت در سال 61 و 62 واقع شد.
بله.
مثلا جوان میاد هرچند پیشنهادهایی میکرد مطرح میکردن و از پیشگاه ملت و یا رهبر انقلاب تقاضا میکردن که مورد عفو و بخشش و رعفت اسلامی قرار بگیرن، حتی برای کارهایی نکرده و وقتی که خط بشون میدادن اونا میگفتن از ترس دونشون یا از ترس یا اخفال و یا این قدیم مثال میگفتن که بله بله این درسته.
بله.
یه بند سعی کردن با تحقیقاتی و تجربیاتی که خودم در این گونه روابط و این گونه روش ها اندوختن در جلد دوم کتاب اونها رو به طور مفصل توضیح بدن. اما مختصر این که یک روش هایی که از یک روش های استفاده میشه که زندانی خودش با گشاده روی میاد رفتار کردار و عقاید گذشتهش رو به مسلخ میکشه و مثل این که یک شبه به دهی وقت شده که روش کار وی در سراسر زندگیش اشتباه بوده و همین چند روز که میمده تو زندان مثل این که این تازه از مادر متولد شده و همه چیز رو فهمیده. مهمترین و اصلی ترین روشی که برای مسئول گل اختیار کردن و به زن در آوردن زندانی از اون استفاده می کنند عبارت است از ایجاد ترس در وجود زندانی. اگر روش ایجاد ترس کارگر افتاد، زندانی خودش را در اختیار آنان قرار میده و اگر زندانی تمامش بر ترس غلبه کنه، تمام کوشش زندانبان و عوامل داستان بی اثر خواهد شد. و اگر این ترس در وجود زندانی با چاشنی ایمان و اعتقاد ظاهر بشه، مسئله به طور کلی شکل دیگری به خودش میگیره و شخص اسیر و زندانی عامل بی‌اراده‌ای در دست اولیای زندان و عوامل داستانی میشه و آنان او رو به هر طرفی که بخوان میتونن بچرخونن. عوامل مختلفی در ایجاد ترس بر وجود زندانی موثره، ولی غلبه ترس بیشتر زمانی اتفاق میفته که یک زندانی فکر کنه و یا بدهش ببابر اونا که پرندهش سنگینه و تمام اطلاعاتش در اختیار اوناست. در راه و روش گذشته و اعتقادات خودش راسخ و استوار نباشه و ایمان باقی به اونها نداشته باشه. در معرض اطلاعات یک طرف قرار بگیره و قدرت تجزیه و تحلیل به وی باورنده بشن که اعتقادات قبلی اون درست نبوده و اعتقادات صحیح و روش درست این است که اینها مبلغ و بیانگر اونها هستند و به اون الان درس بدن. و پنج، معیار سنجش برای به محک زدن باورهایی که به وی تزویر شده است نداشته باشه. به عبارت دیگر، شخص زندانی نسبت به مسلک و مرامی که داشته و روشی که برای تحقیق اون به کار برده است، معیارهای شناسایی ارزشهای واقعی را از دست داده باشد و یا اینکه اعمال با شکلها مقایسه کنند نه با محتوای آن. تنها مسئله شخص و یا فرد خاصی نیست، بلکه مسئله روشی است که هزاران نفر در این گونه زندانها دچار آن میشند. البته مفصل این مسائلی که گفتم در جلد بعدی کتاب که اگر یک روزی فرصت شد برای توضیح میدم، من تشریح کردم که خوانندگان و علاقه‌مندان به این گونه مسائل میتونن به اونجا مراجعه کنن و از اون روشها بهره بگیرند و اطلاع حاصل کنند و روشها را شناسایی کنند.
خیلی سپاسگزارم جناب جعفری. با توجه به اینکه شما کسالت هم داشتید و قبول دعوت کردید و در این گفتگو شرکت کردید، واقعا خیلی سپاسگزارم ازتون که این مطالب خودش حاوی بسیاری نکات آموزنده است که قطعا مورد توجه هموطنان و شنوندگان از ما قرار خواهد گرفت. من بهتون شب بخیر میگم، بیش از این مزاحمتون نمیشم و تا گفتگوی دیگر که ایشالله دنباله این مطالب رو پیگیری کنید.
من هم از صبر و حوصله شما تشکر میکنم در این فرصتی که در اختیار من گذاشتید و از همه شنوندگانی که علاقه به این مسائل هستن و حوصله بخرج دادن و این مسائل رو گوش میکنن و نگاه میکنن و استفاده میکنن تشکر میکنم و امیدوارم همه موفق و معید باشید.
سپاسگزارم. باز براتون آرزوی تندرستی دارم. خدا حافظ.
خدا
حافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری درباره خاطرات ایشان از زندان اوین، گاهنامه 5 سال و اندی، اوین جامعه شناسی زندانی و زندانبان توجه می فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.